بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. خطبه 45 نهج البلاغه و هیه من خطبت طویلت خطبها یوم الفطر. خطبه ایست طولانی از امیر المؤمنین که البته سید رضی حدود 6-7 خطش رو نقل کرده، ولی خطبه چند صفحه است. یکی از خطبه های طولانی امیر المؤمنین است در روز عید فطر. این خطبه عید فطر امیر المؤمنین است. خطبه هم از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول حمد و سپاس الهی، بخش دوم راجع به دل کندن از ظواهر دنیاست. الحمد لله غیر مقنوط من رحمته. قنوط معنای ناامیدی است، مایوس بودن. حمد مختص خداست، در حالی که هیچ کسی از رحمت خدا ناامید نیست. هیچ کسی نباید از رحمت خدا ناامید باشه. در اصطلاح علمی میگن این جملات اخبار به معنای انشاء است. حضرت میگه هیچ کسی از رحمت خدا ناامید نیست، این یه خبره، ولی در واقع منظور حضرت اینه هیچ کسی نباید از رحمت و لطف الهی ناامید باشد. در سخت در این شرایط که هم که هستی باید از لطف خدا، از رحمت خدا مایوس نباشی. خب قرآن کریم در آیات فراوان این نکته را اشاره می کند و رحمتی وسعت کل شیء. کل شیء هر چه می خواهد باشد، در هر شرایطی می خواهد باشد، رحمت خدا او را احاطه کرده. رحمت الهی دور تا دور او را گرفته در سخت ترین شرایط. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. فقط کسانی که کفر دارند، حالا یا کفر عملی یا کفر اعتقادی، از روح و رحمت الهی ناامیدند. اگر آدم مؤمن معتقد باشه در وخیمترین شرایط مفروض، اون چه که به فرض نمی آید، سخت‌ترین شرایط، کسی ناامید نمیشه. ناامیدی دلالت بر ضعف اعتقاد داره. اگر کسی با 4 مشکل و گرفتاری و مریضی دلکنده شد، رنجیده شد، ناامید شد، این ناامیدی دلالت بر ضعف اعتقاد داره. انسانی که معتقد باشد هیچگاه ضعف و یأس بر او غالب نمیشه. به تعبیر قرآن در جای دیگه، و من یقنط من رحمت ربه الا الزا. فقط گمراهان و فقط کسانی که بالاخره خرد شیشه ای دارند از رحمت الهی مایوس میشوند. این جمله اول، الحمد لله غیر مقنوط من رحمته. حمد مختص خداست، در حالی که هیچ کسی در هیچ شرایطی نباید از رحمت او ناامید باشه. ولا مخلو من نعمته. مخلو یعنی خالی بودن. تو فارسی میگیم فلان جا خلع است. خلع حالا در فارسی به معنای جایی که اکسیژن نباشه. خلع یعنی خالی بودن. مخلو یعنی خالی. حالا مخلو هم میتواند اسم مکان باشد، هم اسم شخص باشد. حمد مختص اون خدایی است که هیچ مکانی و هیچ شخصی از نعمتهای او خالی نیست. نعمتهای الهی سرتاسر مکانها و اشخاص را فرا گرفته. همون شخصی که الان در گرفتاری و رنج زیادی است، همون کسی که برای خودش شاید 1000 مشکل و رنج می شمرد، اگر رجوع کند به خودش 1000 برابر مشکلات و گرفتاری هاش نعمت از خدا دارد. نعمت های فراوانی که اصلا شاید به نظرش نیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آجای فاطمی نیا فرمود یکی از نعمت های بزرگ الهی غفلته. اگر ما غفلت نمی کردیم، غفلت خب ظاهر چیز بدی است دیگه، غفلت از خدا بده، ولی اصل غفلت یه نعمتی است که اصلا شکر او از عهده انسان خارجه. اگر ما غفلت نداشتیم، حساب کنید یه نفر یه عزیزی از دست میده، هیچ وقت فراموش نکنه، نابود میشه، اصلا تمام به 1 هفته و 1 ماه نمیکشه که از بین میره، ولی میبینید انسان فراموشکاره. شما ورشکسته شدی، خیلی ضرر مالی متنابهی کردی، 1 سال 2 سال که گذشت آروم آروم فراموش میشه، عادی میشه برات، تبدیل به خاطره میشه برات. این رحمته. تمام وجود انسان نعمتهاییست که خدا به او داده، اگر خوب توجه کنه. جمله سوم، ولا مایوس من مغفرته. هیچ کسی نباید از مغفرت الهی مایوس باشد. صد بار اگر توبه شکستی، هزار بار اگر توبه شکستی، بازا. اینجا جایی نیست که دست رد به سینه کسی بزنن، اینجا جایی است که الحاخ ملحین، اصرار کنندگان را میخرند. تعبیر قرآن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا میدونه این آیه چقدر آیه عجیبی است. گاهی محضر دوستان عرض کردیم این آیه سه بخش دارد. خدا شرک را بدون توبه نمی آمرزد. کسی مشرک بشه توبه نکنه از دنیا بره، خدا نمی بخشه. خدا هر گناهی غیر از شرک را با توبه می بخشد. هر گناهی باشد اگر با توبه همراه شد خدا می بخشه. ولی از همه این دو بخش مهمتر اینه که فرمود ما یک عده‌ای را که گناهی غیر از شرک دارند و توبه هم نکردند و از دنیا رفتیم میبخشیم. گناهی غیر از شرک بود، توبه هم نبود، باز من خدا میبخشه. من دنبال بهانه ام. یه جای دست یه یتیمی رو گرفتی، از این گناه توبه نکردی، من میبخشم. فلانی جانباز بود، زحمت کشیده بود، یه جایی سیلی خورده بود، یکی خانواده شهداست، یکی خدمت به خلق کرده، گناه کردی ولی من میبخشم بدون اینکه توبه کرده. این آیه عجیبه. ان الله یغفر ان یشرک به، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یه عده‌ای رو برای هر کسی که بخواهد میبخشد، توبه هم نکرده باشی. این رحمت و مغفرت خداست. جمله چهارم فرمود ولا مستنکفن ان عبادته. هیچ کسی نباید استنکاف، استنکاف به معنای خودداری کردن، هیچ کسی نباید از عبادت الهی خودداری کنه. خیلی جمله عجیبی است. این جمله لا مستنکفن ان عبادته در واقع علت استنکاف نکردن چیه؟ اون سه تا جمله قبلی. چرا هیچ کسی نباید از عبادت خدا استنکاف و سرپیچی کنه؟ چرا همه افراد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، همه افراد باید عبادت کنن؟ فرمود سه تا دلیل داره. یک، خدا هیچ وقت رحمتش رو از تو قطع نکرد، خدا هیچ وقت نعمتش رو از تو قطع نکرد، خدا هیچ وقت در توبه را روی تو نبست. کسی که این سه لطف و رحمت را به تو داشت، خب تو باید عبادتش کنی. وجوب شکر منعم همینه. کسی که به تو نعمت داد باید تشکر کنی. حالا تشکر به چیست؟ به عبادته. تشکر به چیست؟ به عبادته. خیلی جمله عجیبی است. در واقع این اون سه تا مرحله را حضرت فرمود تا ما رو به اینجا برسونه. هیچ کسی حق ندارد عبادت نکند. چرا؟ چون خدا به نعمت داد، خدا رحمت فرستاد، خدا مغفرت برای تو داره. پس چرا تو عبادت نمی‌کنی؟ باید عبادت کنی. ولا مأیوس من مغفرته ولا مستنکف عن عبادته ولا تبره منه رحمة ولا تفقد له نعمه. تبره به معنای لا تبره یعنی زائل نمی شود. چیزی که زائل نشود همیشگی است، منفی در منفی. لا تبره، همون خدایی که همیشگی است رحمتش، و همون خدایی که لا تفقد، فاقد و نایاب نمی شود نعمتش. این هم دوباره از اون جملات ناب امیر المؤمنین. این جمله نعمت و رحمت رو که حضرت اول خطبه فرمود، دوباره چرا تکرار کرد؟ الحمدلله غیر مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته الذی لا تبره منه رحمت ولا تفقد له نعمه. سر داستان این است. حضرت می فرماد ما یه رحمه، خدا یک رحمتی بر شما دارد، خب این یه نعمته. خدا یک نعمتی بر شما دارد، این خودش نعمته. نعمتهای فراوانی که به ما داده اینا همه نعمته. ولی این دوتا جمله اخیر آن است که لا تبره من رحمته. هیچ کسی، اینجا صحبت از دوام نعمت است، دوام رحمته. اصل نعمتهایی که خدا به ما میده، این خودش باید شاکرش بادی. دوام نعمت هم نعمت ثانویه. شما حساب کنید خدا بهتون میگفت من یک بار مغفرت برای تو گذاشتم، من یک بار حاجت تو رو برآورده میکنم. درسته، خیلی این نعمت بود بر ما. خدا میگه من یک بار به تو یه بخشش عمده ای میکنم، ولی فرمود تو هر وقت بیایی من میبخشم. تو هر وقت دعا کنی من استجابت میکنم، تو هر وقت مرا صدا بزنی من میشنوم. اصل این که فرمود رحمت و نعمت به تو میدم یک حرفه، این که هر وقت تو بیایی من جواب میدم این نعمت دیگری است و نعمت بالاتری است. حضرت به هر دو بخش اشاره میکنه. حتما و قطعا فقط باید خدا را عبادت و به عنوان رب قبول داشته باشید، چون هم نعمت و رحمت و مغفرت به شما داد، همین نعمت و رحمت و مغفرتش علی الدوام است، تاریخ انقضا نداره، تعداد نداره. هزاران بار هم که توبه کنی من باز میبخشم، هزاران بار که از من نعمت بخواهی باز هم میدهم، هزاران بار دور تا دور تو را رحمت فرا میگیرد که آسیبی به تو نرسه، چون من لطف و رحمت و مغفرتم علی الدوام است. این بخش اول خطبه، اون ابتدای خطبه توحید است. حضرت به ما آموزش میده که باید در همه چیز توحید داشته باشید. بخش دوم در مورد دل نبستن به دنیا است. فرمود و دنیا دار منی لها الفنا. منی به معنای مقرر شدنه. دنیا یک سرایی است که مقرر شده برای او الفنا. دیدید میگن مقرری شما فلان مقداره، آخر ماه که شد نه از ما طلبکار بشی که آقا چرا به من کم پول دادی، چرا من مقرریت رو اینقدر، حقوقت رو اینقدر قرار دادم. مقرری دنیا چیست؟ فنا. کسی فردا طلبکار نشه بگه چرا دنیا تمام شد، ها همین امروز دارم بهتون میگم دنیا فانی است، دنیا تمام شدنی است. ول اهل خامنها الجلاء، جلاء به معنای واضح شدنه، میگن فلان چیز به جلاء افتاد، نورانی شد، براق شد. وقتی آدم داخل شهره اونقدر آدم زیاده که هیچ کی تو رو نمیبینه، اونقدر شهر شلوغ ما دیده نمیشه، ولی وقتی تو رفتی در یک بیابانی که جز تو هیچ کسی نیست، تو هر جا بری قشنگ واضح و آشکاری. لذا عرب به تبعید کردن میگه جلا. چرا؟ چون تو از یه جای شلوغی تبعید میشی به یه جای خلوتی، انگشت نما میشی، همه میبیننت، همه میشناسنت. لذا در مباحث فقهی و دینی این جلا به معنای تبعیده. در مورد برخی از گناهان اگر کسی فلان گناه را مرتکب شد، فرمودن باید تبعیدش کرد. جلاء از وطن یعنی تبعید کردن از وطن، بفرستیدش در یک جای دوری که این دیگه در زیر ذره‌بین مردم باشه، نتونه دست از پا خطا کنه. در هر صورت فرمود آی مردم، دنیا تمام می شود، مقرر شده است که این دنیا فانی است، و دوماً برای اهل این دنیا مقرر شده که همه کوچ کنن. شما باید از اینجا برید، شما مندگار در این دنیا نیستید. وحیه حلوتون خزره. البته من علی میدانم علت دلبستگی شما به این دنیا این که شما دل نمی کنید، این که شما حاضر نیستید از اینجا برید، من دردتون رو میدونم. وحیه حلوتون خزره. حلوه به معنای شیرینی، حلوا، حلوا و حلوه به معنای یا من ذکره حلو در دعای جوشن کبیر میخونیم، ای کسی که نام او شیرین است و شیرینی است، یا الله که میگی دهنت شیرین میشه. صلوات بر محمد و آل محمد دهان انسان رو شیرین میکنه. و هیه حلوتون خزره. دنیا به کام دنیا طلبان هم شیرین است و هم در چشم دنیا طلبان خزره، یعنی سرسبز جلوه دارد. هم مذاق شما را، هم چشم شما را این دنیا خیره کرده، در حالی که وقد اجلت لطالب، به سرعت، اجلت همون عجله خودمونه، به سرعت در دل طالبانش، در دل دوستدارانش نفوذ میکنه. دنیای ظاهر فریبنده ای داره، هر کسی خیره شد بهش، هر کسی طالب دنیا شد، دنیا زود خودش رو در قلب او قرار میداد. والتبست به قلب ناظر. التبست به معنای آمیخته شدنه و به سرعت آمیخته میشود با قلب کسی که به او نگاه میکنه. دنیا ذاتش اینطوریه، اگر طالبش شدی جا خوش میکنه تو قلبت، اگر زل زدی بهش، خیلی نگاش کردی، خیلی دلپسند بود برات، آمیخته با وجود تو میشه. خب وقتی دنیا با وجود تو آمیخته شد، وقتی در قلب تو نفوذ کرد، دیگه تو ازش دل نمیکنی، دیگه قیامت برای تو بد میشود، مرگ برای تو بد، چون دو دنیا طلب شدی، نه اینکه قیامت بد باشه. به تو میگم باید بمیری، میگی چجوری از محبوبم دل بکنم، دنیا محبوب منه، لذا مرگ برای تو بد میشه، حساب و کتاب برای تو بد میشه، تو دلبسته به دنیا میشی. حضرت فرمود این گونه نباشید، این ظاهر زیبای دنیا شما رو جذب نکنه. از اینجا معلوم میشه اینکه حضرت فرمودن لطالب و به قلب ناظر، این طالب و ناظر معناش اینه دنیا خودش را به کسی عرضه نمی کند، شما اید که به سمت دنیا میرید. دیروزم عرض کردم فرمودن در بازار نرید، بازار یعنی هر جایی که خرید و فروش متاع. بازار امروز تو همین گوشیه، هی ورق نزن این صفحه و این صفحه و این لباس و اون لباس و این وسیله و اون ماشین و اینا رو نبین، چون دیدی دلبسته میشی، دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، قول بابا طاهر. خب این نگاه که کردی دلبسته میشی، طالب که شدی، مشتاق که شدی دلبسته میشه، بعد دیگه نمیتونی خودت رو رها کنی، گرفتار دنیا میشه. حضرت فرمود آقایان فرتهلوا منها به احسن ما به حضرتکم من الذات، فرتهلوا، کوچ کنید، دل بکنید، خودتون رو در این دنیای فانی اسیر نکنید، فرتهلوا، رحلت کنید، کوچ کنید، اون هم نه با دست خالی، فرتهلوا منها به احسن، با بهترین چیزی که ما به حضرتکم در دسترس شماست من الذات. آقا آدم مسافرت با دست خالی بره خوش نمیگذره، مسافرتی خوب است که تو دستت پر باشه. دست پر قیامت چیست؟ زاد و توشه قیامت چیست؟ فإن خیر الزاد التقوى، بهترین زاد و توشه دنیا، تعبیر امیرالمؤمنینه، بهترین زاد و توشه دنیا قضا نیست، فلان غذا نیست، اون غذای چرب نیست، اون غذای گرود نیست، فرته لومنها به احسن ما به حضرت کن، بهترین غذایی که در دنیا گیر میاد تقواست، غیر از او هرچه باشد مزه‌ای ندارد. ولا تسألو فیها فوق الکشفاف ولا تطلبو منها اکثر من البلاغ، همین دو جمله برای اقتصاد ما کافیست. اقتصاد به معنای میان روی، تنظیم معیشت ما به این دو تا جمله بستگی داره. فرمود ولا تسألوا فیها، سوال نکنید، درخواست نکنید در دنیا، فوق الکفاف، بیش از کفافتون از دنیا چیزی نخواهید. ولا تطلبوا منها، طلب نکنید از دنیا، اکثر من البلا، غیر از اون چیزی که بلاغ یعنی رسانده، اونقدری از دنیا استفاده کنید که شما رو برساند به مرگ، اونقدری از دنیا درخواست کنید که در حد کفاف باشد. رسول مکرم فرمودن من برای خودم و دوستانم، دوستان محمد و آل محمد دعا میکنم و از خدا میخواهم دو تا چیز را، عفاف را و کفاف را، زیاده نمیخوام، خدایا اونقدری به ما بده که کفایت زندگیمون کنه. کفاف تسألو فیها فوق الکفاف، کفاف یعنی ما یکف عن الغیر، کف به معنای کف دسته، یکف این که میگن فلانی کف نفس کرد، گناه پیش اومد ولی کف نفس، کف نفس یعنی دستش رو جمع کرد، کف دستش رو بست. آدم وقتی میخواد چیزی رو نگیره دستش رو میبند، اگر خواستی چیزی رو بگیری دستت رو باز میکنی. فرمود فلا تسألو فیها فوق الکفاف، اونقدری از دار دنیا، از پول دنیا، امکانات دنیا داشته باشید که دست جلوی دیگران دراز نشه، همونقدری که دستت بسته باشه، ولی بنا نیست تو مثل شاهان زندگی کنی، ولی بنا نیست بریز و به پاش داشته باشی، ولی بنا نیست زندگی تو هیچ سختی نداشته باشه، سختی داره، رنج داره، قرض داره، وام داره، ولی کفاف، کفاف با اون چیزی که زیاد رویست، اون چیزی که چشم هم چشمیست فرق داره. رسول مکرم اقتصاد ما را اینگونه دعا کرد، خدایا به من و اهل بیتم و شیعیان و دوستارانم کفاف را بده، اونقدری که واقعا نیازشونه. بیش از نیاز اگر آمد، ان الانسان لیتقا الرآه تغنا، آدم سر از طغیان در می آورد.